بادوم هندی کلی مثلا قیمت خیلی بالایی داره اونو تهیه کنیم، اما تو منطقه ما ممکنه دانه آفتابگردون باشه، تو منطقه ما ممکنه بادوم باشه، ممکنه ما زردالو خیلی زیادی داشته باشیم، دانه های زردالو آماده کردیم به مهمونامون پذیرایی میکنیم بعدشون. اما یه کاری باید دقت بکنیم که خیلی آجیلامون شور نباشن.
بله،
البته توصیه علمیه که آجیلا بدون نمک باشن یا کم نمک باشن، اما بعضی از وقتا میریم آجیل میخریم، اگه وزن اون آجیل رو مقایسه بکنیم مثلا دانه تخم کدو یا آفتاب گردون، میبینیم نصف وزنش نمک به اون چسبیده. خب وقتی ما میخوایم اونها رو میل کنیم همین مقدار نمک میخوریم دیگه. نمکی که ما مجازیم چند گرم بیشتر نیست، میبینیم چند برابر نمک مجازمون ما به اصطلاح از طریق آجیلجات نمک خوردیم. پس باید مواظب این باشیم که آجیلا رو خودمون شور درست نکنیم، و یا اگر وقتی مهمونی شور بودن از اون آجیلای که کم نمک در هستن استفاده کنیم. نکته بعدی، اگه یک کمی افراط کردیم از دستمون در رفت آجیلای خوشمزه و فراوون بودن، وعده غذایمون رو یک کمی شولتر کنیم، وعده غذایی سبکی تبدیلش کنیم و دیگه به خاطر پیشگیری از اضافه وزن و چاقی. و نکته بعدی که اینکه به هر حال ما درسته حالا ممکن در یه شب در ایام عید و هول و هوش ایام عید ما مهمونی زیادی بریم، خب هر جایی یه مقدارم آجیل می‌خوریم، می‌تونیم بعضی جاها میوه بخوریم، بعضی جاها آجیل می‌کنیم، از میوه‌ها فراموش نکنیم.
و یکی گفتین میوه‌ها یادتان نروه. می‌خوام بپرسم دکتر صاحب، اگر ما توان و امکان خرید یکی از این دو چیزه، یا آجیل و خشکبار یا میوه‌ها را داشته باشیم، به نظر شما به عنوان یک متخصص و دکتر تغذیه کدام یک در اولویت است؟ یعنی ما میوه را بخریم یا آجیل و خشکبار را برای مصرف؟
خب در درجه اول توصیه به میوه‌ها میشن. میوه‌ها جزء ضروری هستن که توصیه میشن ما سبزیجات و میوه‌جات رو 5 بار در روز داشته باشیم. اونها اولویت اول بدن هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، ممنون و سپاس. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست میگی.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چشام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوانم. چشام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوانم. چشام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوانم. همه یاد بگیرن جواب بدن. چشام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوادم. چشام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا غم نگاه تو به این قفس دادی، دیگه برای همیشه آزادی، همیشه آزادی. چشام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوادم. چشام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوادم. غریبی و نمونده کسی برا تو تا ببینه عشق و آه تو، قریبی و قریبونه مثل رضا حجره میشه قتل گاه تو. قریبی و نمونده کسی برا تو تا ببینه عشق و آه تو، قریبی و قریبونه مثل رضا حجره میشه قتل گاه تو. غریبی و از نفس که افتادی، غم نگاه تو به این قفس دادی، دیگه برای همیشه آزادی. چشام تو غم تو به دست گریه دادم، حالا یا اهل عالم من گدای جوادم. چشام تو غم تو به دست گریه
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. کاوش عنوان برنامه بعدی است.
Yeah. علم و سلطان و علم قدرت من وجده و ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه امروز کاوش در خدمت شما هستیم. در بخش اول برنامه در جریان جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی ایران قرار میگیریم و در بخش دوم برنامه با تازه‌های علمی جهان آشنا میشیم. برنامه امروز را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز میکنیم. هپاتیت B یکی از بیماری‌های واگیردار کبد است که بر اثر عفونت و وجود ویروس هپاتیت B ایجاد می‌شود. این بیماری معمولاً از طریق خون و ارتباط جنسی از شخص آلوده به ویروس هپاتیت به شخص دیگری منتقل می‌شود. واکسن هپاتیت B به عنوان بخشی از ایمن‌سازی‌های معمول کودکان به طور رایگان در هنگام تولد به نوزادان داده می‌شود. این واکسن به طور معمول با سایر واکسن‌های دوران کودکی از قبیل دیفتری، کوزاز، سیاسرفه و فلج کودکان ترکیب می شود. حال محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انستیتوی پاستور ایران راهکار جدیدی را برای ساخت واکسن هپاتیت B ارائه کردند. با گفته فاطمه رضایی، دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی گرایش بیوماتریال و مجری این طرح، همه واکسن های هپاتیت B شامل آنتیژن سطحی ویروس هپاتیت B هستند و حضور این آنتیژن در داخل واکسن ها با کمک ادجوانت باعث تولید آنتیبادی ضد این آنتیژن شده که علیه عفونت آنتیژن سطحی هپاتیت B مسئولیت ایجاد می شود. در حال حاضر تولید و به کارگیری واکسن های با ایمنیزایی مناسب از روش های مؤثر برای مقابله با بیماری های عفونی به حساب می آیند. بعضی از واکسن ها از میکروارگانیسم های ضعیف شده، یعنی واکسن های زنده و یا پاتوژن های غیر فعال ساخته شدند که این ترکیبات می توانند باعث تحریک شدید سیستم ایمنی شوند. با گفته این محقق، از معایب این واکسن ها می توان به ایجاد واکنش های التهابی، نیاز به تلقیح مجدد برای داشتن پاسخ ایمنی مداوم و همچنین هزینه بالای تولید آن اشاره کرد. پیش از اینها نشان داده شده است که واکسن های زیر واحدی که از قسمت های مناسب آنتیژن های پپتیدی و پروتئینی تشکیل شده اند از ایمنی بالاتری نسبت به واکسن های مرسوم برخوردار هستند. اما مهمترین چالش در استفاده از واکسن های زیر واحدی پایین بودن میزان تحریک سیستم ایمنی توسط آنهاست. مهمترین راه برای رفع این مشکل استفاده از ادجوانت هاست. ادجوانت ها ترکیبی هستند که به آنتیژن اضافه می شوند تا از طریق تحریک سلول های عرضه کننده آنتیژن بتوانند پاسخ ایمنی شدیدتری را ایجاد کنند. در حال حاضر یکی از ادجوانت هایی که با منظور افزایش ایمنیزایی واکسن هپاتیت B به آن اضافه می شود آلوم از ترکیبات آلومینیوم است. آلوم تنها ادجوانت تایید شده برای کاربرد های کلینیکی انسانی است. در فرمولاسیون کلیه واکسن های هپاتیت B که مجوز ورود به بازار دارویی را گرفتند، از آلوم به عنوان ادجوانت استفاده شده است. این ادجوانت به طور گسترده استفاده می شود. اثرات مضر آلوم کم است، اما واکنش های آلرژیک و سمیت عصبی مشاهده شده است. واکسن های حاوی آلوم نیاز به چندین تزریق در زمان مناسب پشت سر هم برای به دست آوردن پاسخ ایمنی بهینه و طولانی مدت دارند. اما انجام این کار در کشورهای در حال توسعه برای نگهداری نرخ ایمنیزایی بالا در برنامه ایمنیزایی چندگانه بسیار مشکل است. بنابراین توسعه ادجوانت های ایمن و سیستم های رهایش واکسن برای دستیابی طولانی مدت به پاسخ های ایمنی نیاز است. به گفته این محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پروتئین ابریشم یک پلیمر دارای تاییدیه سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکاست که به طور موفقیت‌آمیز به عنوان نخ بخیه و سیستم‌های رهایش دارو و پروتئین کاربرد دارد. این پروتئین خصوصیات مکانیکی بسیار عالی، فرایند فعالسازی قابل انعطاف و زیست سازگاری بسیار بالایی دارد. طی دهه اخیر تلاش‌های زیادی در جهت بکارگیری علم نانوبیوتکنولوژی در مسیر ساخت نانوذرات مناسب جهت انتقال اجزای سازنده واکسن‌ها نظیر آنتیژن‌های پپتیدی، پروتئینی و اسید نوکلئیکی صورت گرفته است. حامل‌های ذره‌ای می‌توانند به عنوان سیستم تحویل آنتیژن مؤثر عمل کنند. بنابراین برداشت آنتیژن توسط سلول‌های ارائه دهنده آنتیژن مانند ماکروفاژ‌ها و یا سلول‌های دندریتیک را افزایش دهند. به گفته این پژوهشگر، یکی از اصلی ترین مزایای استفاده از فیبروین ابریشم به عنوان حامل دارویی انجام فرایندها در محیط آبی برای بارگذاری داروهای حساس مانند پروتئین‌ها و نوکلئیک اسیدهای درمانی است که باعث ایجاد مقاومت‌های خوب برای حل شدن و جلوگیری از تخریب‌های آنزیمی و گرمایی ناخواسته می‌شود. فیبروین ابریشم یک پلیمر بسیار زیست‌سازگار است که خصوصیات منحصر به فرد و خصوصیات عملکردی خاصی دارد. تعداد کشورهایی که تولید اجوانت می‌کنند بسیار محدود و بسیار کمتر از کشورهایی است که واکسن تولید می‌کنند. یعنی در حقیقت شرکت‌های واکسن‌سازی متعدد در دنیا برای واکسن‌های مختلف از اجوانت‌های یکسانی استفاده می‌کنند و اصولاً تکنولوژی مهم و اصلی در تولید واکسن‌ها اجوانت است. نتایج این تحقیق در صنعت ساخت واکسن سازی قابل استفاده است. در این پژوهش نانو ذرات فیبروین ابریشم به عنوان نانو اجوانت برای بارگذاری آنتیژن سطحی هپاتیت ب معرفی شدند. نتایج نشان دادند که یک پارچگی ساختاری، ساختار دوم و سوم آنتیژن سطحی هپاتیت ب در طول و بعد از ساخت فرمولاسیون آسیب ندیده است. بنابراین به نظر می رسد نانو ذرات فیبروین ابریشم انتخاب مناسب و امیدوار کننده‌ای به عنوان حامل برای آنتیژن هستند. با این حال برای افزایش قدرت ایمنی این نانو اجوانت تحقیقات بیشتر و استفاده از دوز یادآور مورد نیاز است. به گفته این محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این پژوهش آزمون‌های حیوانی نیز انجام شده است و امیدواریم بتوانیم در ادامه کار برای افزایش قدرت ایمنی این نانو اجوانت تحقیقات بیشتر و آزمون‌های مرتبط با دوز یادآور را انجام دهیم. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و مطالعات انجام شده، استفاده از پلیمر فیبروین ابریشم به عنوان نانو اجوانت جهت استفاده در واکسن هپاتیت ب تا کنون صورت نگرفته است و این کار برای اولین بار در این طرح انجام گرفته است. توسعه و بررسی نانو و میکروذرات شامل آنتیژن‌های جذب شده یا بدام افتاده به عنوان اجوانت واکسن ضروری است و استفاده از آنها به جای استفاده از آلوم برای توسعه بهتر اجوانت های جایگزین و کم کردن ایمنی‌زایی مکرر پیشنهاد می شود. دوستان عزیز، بخش اول برنامه کاوش که جدیدترین دستاوردهای علمی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و پزشکی ایران بود را به پایان میبریم و از شما دعوت میکنیم که در ادامه برنامه کاوش با ما همراه باشید. ما هنوز بخش کاوشگر را داریم که در این بخش نکات جالب علمی و تازه های علمی جهان را خدمت شما معرفی میکنیم. با ما همراه باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش کاوشگر. در این بخش تازه های علمی دنیا و همچنین نکات جالب علمی تقدیم شما دوستان عزیز میشه. با ما همراه باشید. سرطان پستان هنگام خواب شبانه در بدن پیشروی می‌کند. پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که سلول‌های سرطان پستان عمدتاً در شب و هنگام خواب گسترش می‌یابند و به سایر قسمت‌های بدن می‌رسند. بدین ترتیب این فرایند آنطور که بیشتر تصور می‌شد به طور مداوم تا یه روز رخ نمی‌دهد. پژوهشگران هشدار دادند که این نتایج بدان معنی نیست که افراد مبتلا به سرطان باید از خوابیدن خودداری کنند تا از گسترش سرطان جلوگیری شود. پژوهش‌های پیشین نشان دادند که اختلال در خواب می‌تواند پیشروی سرطان پستان را بدتر کند. اما یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که در نظر گرفتن بهترین زمان از روز برای درمان سرطان می‌تواند درمان را مؤثرتر کند. نیکولا آستو، پژوهشگر مؤسسه فناوری فدرال زوریخ و از اعضای این گروه پژوهشی گفت بیشتر درمان‌های سرطان به منظور هدف قرار دادن سلول‌های تومور در یک زمان خاص طراحی نشدند. درمان‌های ارائه شده با این تصور عمومی انجام می‌شوند که تومور وجود دارد و باید سعی داشت تا در هر زمانی به آن حمله کرد. اکنون بهتر از پیش می دانیم که در زمانهای مختلف چه اتفاقی می افتد و درمان باید بهتر انجام شود. جلوگیری از خونریزی با زهر مار. مارها موجوداتی هستند که اغلب لرزه بر اندام انسان می‌اندازند، اما این حیوانات سمی می‌توانند برای انسان بسیار مفید باشند. اکنون یک تیم تحقیقاتی در حوزه زیست مواد از مؤسسه استرالیایی مهندسی زیستی و نانوتکنولوژی دانشگاه کوینزلند با سرپرستی آماندا کیجاس، محقق فوق دکتری، پروتئینی را در زهر دو مار شامل مار افعی قهوه‌ای و مار فلستار شرقی استرالیا کشف کردند که می‌تواند به عنوان یک تسریع کننده مفید در فرایند انعقاد خون بدن انسان عمل کند. کشف این محققان منجر به تولید ژلی شده است که می‌تواند خونریزی را با لخته کردن خون در دمای بدن متوقف کند تا زخم‌ها را به سرعت ببندد. کیجاست میگوید تحقیقات ما نشان میدهد که خون از دست رفته با استفاده از این ژل 5 برابر کمتر میشود و در مقایسه با فرایند طبیعی بدن لخته ها 3 برابر سریعتر تشکیل میشوند. این محقق افزود این حتی شامل افراد مبتلا به هموفیلی و کسانی که از داروهای رقیق کننده خون استفاده میکنند نیز میشود. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه همراهی کردید ما را سپاس و تشکر. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. همچنین شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه کاوش را بروی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. پیروز و تندرست باشید، روزتان خوش و خدا نگهدار.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، دعوت می کنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه دروادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی، یاد تو میان دل و زبان است و مهر تو میان سر و جان. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
ای هدایتگر، بر حضرت محمد و آلش که برگزیدگان تو هستند درود بفرست و ما را در با پاداشتن سنت های خود و با کار گرفتن آداب نیکویت موفق بدار و با برکت قرآن ما را از گزند حوادث حفظ فرما.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد.
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی و مهربانان همدل. دوستان گرامی، سال روز شهادت امام جواد الائمه، نهمین ستاره برج امامت و یازدهمین کوکب درخشنده عصمت و طهارت، نخستین و آخرین فرزند پیشوای هشتم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
چشمان علی موسی رضا، زینت افزای بهشت جان فضا. نور چشمان علی موسی رضا، زینت افزای بهشت جان فضا. راحت جان و عزیز نور عین، زاده فرزند پیغمبر حسین. راحت جان و عزیز نور عین، زاده فرزند پیغمبر حسین.
بود دریای سخا حسن آفرین، آن جواد جود رب العالمین.
بود دریای سخا حسن آفرین، آن جواد جود رب العالمین.
در جوانی شد خزان گلزار او، نیدی از زهر جفا رخسار او.
در جوانی شد خزان گلزار او، نیدی از زهر جفا رخسار او. در جوانی شد خزان گلزار او، نیدی از زهر جفا
دو شماره در اختیار شما دوستان عزیز هست. میتونین بر ما پیام بفرستین 3800-226 در ایران، 0794-717-744 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تا
تلاوت. تفسیر روان. و آموزه های زندگی ساز.
امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام می فرمایند هر جماعتی چون قرآن را کنار نهند، خدا علم کتاب را از ایشان می گیرد و چون دشمن خود را دوست بدارند، او را بر آنان فرمان روا خواهد کرد.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به یار گرانقدرشان فرمودند ای ابن مسعود، هرچی میتوانی کارهای خیر انجام بده و اعمال نیک به جای آور، زیرا انسان نیکوکار دوست دارد که مردم در آسایش و راحتی باشند. کار نیک ممکن است در بین مردم فراموش شود، ولی در رابطه انسان نیکوکار و خداوند منان هرگز فراموش نمی شود. ای ابن مسعود، بدان که فردای قیامت تمامی انسانها چه نیکوکار و چه بدکار پشیمان می شوند. انسانهای گناهکار افسوس می خورند که چرا نافرمانی کردم و مرتکب معصیت شدم، و انسان‌های نیکوکار حسرت می‌خورند که چرا کار خیر بیشتر انجام ندادم و اعمال صالح افزونتر برای خود ذخیره نکردم. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند شاهد این سخن من کلام خداوند متعال است که می‌فرماید ولا اقسم بالنفس اللوامه، سوگند به نفس ملامتگر، یعنی قسم به وجدان بیدار و آگاه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان قرآن دوست با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. با نام یاد خدا و با درود و سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه با قاری نامداری آشنا می شویم که صدای زیبا و خارق العاده او دلهای زیادی را مجذوب آیات قرآن کریم کرد. این قاری خوش صدا کسی نیست جز استاد محمد حکیم عمران. استاد محمد عمران از قاریان و مبتهلان نابغه و هوشمند مصری در عصر طلایی تلاوت است. به ایشان لقب اسطورة القراء یعنی قهرمان افسانه‌ای قاریان لقب دادند. این لقب بزرگ به دلیل صدای خارق العاده و تلاوت‌های بی‌نظیر ایشان است. محمد عمران در سال 1944 در شهر تنتا از توابع شهر سوهاج مصر دیده به جهان گشود، اما در پی اتفاقی ناگوار در یک سالگی از نعمت بینایی محروم شد. میگویند که مادر برای او دعای خالصانه ای کرد و از خداوند متعال خواست که فرزندش حافظ قرآن و دارای منزلت شود. خداوند منان دعای مادر را مستجاب کرد و محمد عمران قاری و مبتهلی پر آوازه در مصر و جهان اسلام شد.
وثیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا
خانواده محمد حکیم عمران او را از همان سنین کودکی به مدرسه‌ای که ویژه ناشنوایان و نابینایان بود فرستادند و آن کودک باهوش توانست تا قبل از 10 سالگی قرآن را حفظ کند. محمد عمران تجوید را نیز در همان سنین آموخت و به تشویق اساتیدش و برای پیشرفت در تلاوت قرآن و آموزش ابتهالات دینی یعنی سرودهای دینی که با نغمه خوانی اجرا می شود در 11 سالگی به قاهره نقل مکان نمود. او در آن شهر نزد شیخ سید موسل کبیر ساکن شد و نزد وی ابتهال خوانی را آموخت. سپس با آموزشگاه موسیقی روشندلان در قاهره رفت و در آنجا اصول قرائات، ابتهال، علم نغمات، مقامات موسیقایی و فن ابتهال را فرا گرفت. او پس از پایان دوره دبیرستان در یک شرکت ریختگری در حلوان مشغول به کار شد و به عنوان قاری در مسجد شرکت قرآن قرائت می کرد و به سرودن سروده های دینی می پرداخت. دوستان عزیز، وقت ما در این بخش از برنامه به پایان رسیده است. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر با استاد محمد حکیم عمران آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان بدرود.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
حضرت جواد الائمه علیه السلام همانند دیگر امامان معصوم علیه السلام جان و روحش با قرآن مأنوس همدم بود، به گونه ای که یکی از القاب آن امام همام را ترجمان القرآن ذکر کردند. آن حضرت بر این باور بود که آیات قرآن باید در جامعه فراگیر شود و تمام مسلمانان در گفتار و رفتار و استدلال‌های روزمره خود از این کتاب و معارف بلند آن بهره گیرند. با همین جهت سعی می کرد که در گفتگوها و معاشرت و برخورد با مردم به آیات قرآن استناد کند. با عنوان مثال، هنگامی که آن حضرت با مردمی که به دلیل سن کم او در امر امامتش به حیرت افتاده بودند روبرو شد، با روش‌های مختلف و با استناد به آیات الهی و پاسخگویی و زدودن شبهات و ذهنیات پرداخت. علی ابن اسبات، یکی از یاران امام رضا و امام جواد علیه ما سلام، می گوید روزی با محضر امام جواد علیه السلام رسیدم. در ضمن دیدار و سیمای حضرت خیره شدم تا چهره او را به ذهن خود سپرده و پس از بازگشت به مصر برای ارادتمندان آن حضرت بیان کنم. درست در همین لحظه امام جواد علیه السلام که گویی تمام افکار مرا خوانده بود در برابر من نشست و به من توجه کرد و فرمود ای علی، همانا خداوند درباره امامت حجت آورده، همان طور که درباره نبوت حجت آورده است. خداوند درباره حضرت یحیی علیه السلام می فرماید ما به یحیی در کودکی فرمان نبوت دادیم، و درباره حضرت یوسف علیه السلام می فرماید هنگامی که او به حد رشید رسید به او نبوت و علم دادیم، و همچنان درباره حضرت موسی علیه السلام می فرماید و چون به سن رشد و بلوغ رسید به او نبوت و علم دادیم. بنابراین همان گونه که ممکن است خداوند علم و حکمت را در سن 40 سالگی به شخصی عنایت کند، ممکن است همان حکمت را در دوران کودکی نیز عطا کند.
الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله تو كريمي تو ناصري تو حليم تو حكيمي تو قادري تو عليم تو عزيزي تو مؤمني تو مجيد تو ودودي تو مبدئي تو معيد تو حبيبي تو خالقي تو مجيب تو حسيبي تو رازقی تو رقی تو جمیلی تو بارقی تو جمیل تو وکیلی تو صاحبی تو جفی معبودی یا الله
یا الله
محبوبی یا الله
یا الله
معبودی یا الله
یا الله
محبوبی یا الله
یا الله
ای خدا طالب کلام تو هم تشنه هم تشنه سلام تو هم تو همه حاجت و جواب منی برطرف ساز هر حجاب منی چار ساز قلوب پر آهی راه ساز هر آنچه گمراهی
تو فراهم کننده رزقی تو سزاوار سجده عشقی
تو کرامت کننده فضلی تو خداوند بخشش و بذلی.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه در خدمت جناب آقای محسن شجاعی هستیم.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که در سوره قصص به داستان قارون اشاره شده است. قارون ابن یسهر از جمله افراد مشهور زمان حضرت موسی علیه السلام بود که 4 بار در قرآن از اون نام برده شده است. با اینکه قارون از بنی اسرائیل و طبق برخی منابع پسر عموی حضرت موسی علیه السلام و طبق برخی منابع دیگر پسر خاله وی به شمار می رفت، اما از مخالفان حضرت موسی علیه السلام بود. قرآن کریم او را در بدکاری در ردیف فرعون و هامان قرار داده است.
ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب.
برخی از مفسران قارون را از جمله مصادیق آیه الذين آذوا موسى، کسانی که موسی را اذیت کردند دانسته اند. قرآن ثروت قارون را چنین توصیف می کند:
از قوم موسی بود، اما بر آنان ستم کرد. ما آنقدر از گنجها به او داده بودیم که حمل کلیدهای آن برای یک گروه زورمند مشکل بود.
همچنین آیه فخرج علی قومه فی زینته، قارون با زیور و تجمل بر قومش وارد شد، نشان می‌دهد او در آشکار ساختن ثروت خود و فخر فروشی به آن ترس و ابایی نداشت. ممنونم و سپاسگزار از همراهیتان با این بخش از برنامه.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 73 تا 75 سوره زمر با صدای آقای جلیل اشرفی قاری عزیز افغانستانی.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 73 تا 75 سوره زمر بود با صدای آقای جلیل اشرفی قاری عزیز افغانستانی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان گرامی، تشکر از اینکه همراه ما هستین و سپاس از یکی یک شما که پیام میفرستین. مایده جان مهرابی از مشهد نوشتند: قرآن کتابی است ماندگار که هیچ کس از خواندنش خسته نمی شود. این کتاب برای همیشه می ماند و خوانندش را بر سر ذوق می آورد. همانطور که این کتاب از 1400 سال پیش مانده، قطعا در ادامه هم خواهد ماند.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق
حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله
حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
سپاس از یکی یک شما دوستان عزیز که با ما همراه بودین. در بخش بعدی جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 9 تا 11 سوره صاد آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب.
مگر خزائن رحمت پروردگار توانا و بخشنده از نزد آنهاست؟
أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب.
یا اینکه مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین و آنچه میان این دو است از آن آنهاست. اگر چنین است با هر وسیله ممکن به آسمان ها بروند و جلو نزول وحی را بر قلب پاک محمد بگیرند.
جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب.
آری، اینها لشکر کوچک شکست خورده ای از احزابند.
این آیات در ادامه آیات قبل خطاب به منکران وحی بر پیامبر اسلام می فرماید مگر خداوند تعیین پیامبران را به عهده آنان گذارده است که هر کس را آنان مایل بودند به او حکم نبوت دهد و هر کس را که آنان نخواستند حکم نبوت او را از او باز ستاند. برخی انسان ها چقدر خودخواه و خود بزرگ بین هستند که گمان می کنند همه چیز را می دانند و قدرت تشخیص همه چیز را دارند.